ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا می گوید نشست بین المللی وین درباره سوریه تنها امید موجود است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران شرکت عربستان در نشست وین را مشکوک و غیر مشروع دانست. سومین مناظره نامزدهای اولیه حزب جمهوری‌خواه آمریکا برگزار شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. در آستانه برگزاری نشست بین‌المللی وین در مورد آینده سوریه، وزیر خارجه آمریکا گفت حتی اگر این کنفرانس به نتیجه فوری نرسد، اما تنها امید موجود است. جان کری که روز چهارشنبه در بنیاد کارنگی سخن می‌گفت، افزود پیدا کردن راه حلی سیاسی برای نجات سوریه مانند یافتن راهی برای خروج از جهنم است. نشست بین‌المللی در مورد آینده سوریه قرار است از امروز با حضور نمایندگان 12 کشور در وین برگزار شود. از طرف ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه به همراه 3 معاونش در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با انتقاد شدید از عملکرد عربستان سعودی دعوت این کشور به نشست وین را مشکوک و غیر مشروع دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای فیروزآبادی در آستانه آغاز نشست وین درباره بحران سوریه حکومت عربستان سعودی را به حمایت آشکار از گروه خلافت اسلامی یا داعش متهم کرد و گفت عربستان جنایتکار جنگی است و حضورش در مذاکرات چند جانبه در مورد سوریه مشکوک و غیر مشروع است. اظهارات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در حالی بیان شده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار است در نشست وین شرکت کند. سومین مناظره میان نامزدهای اولیه حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری پیشروی این کشور بامداد پنجشنبه به وقت ایران برگزار شد. در این مناظره که با حضور 10 نامزد اصلی حزب جمهوری‌خواه برگزار شد، تمرکز اصلی مباحث بر موضوعات مرتبط با اقتصاد، اشتغال و مالیات بود. بن کارسون و دونالد ترامپ که در حال حاضر از بیشترین محبوبیت در میان رای دهندگان برخوردار هستند، در چند مورد هدف حملات انتقادی دیگر نامزدها قرار گرفتند. مقامات محلی در ایلام میگویند به دلیل جاری شدن سیل در این استان تاکنون 2 نفر کشته و 1 نفر مفقود شده است. احمد کرمی، مدیر کل بحران استانداری ایلام، با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته است به دلیل جاری شدن سیل همه دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، مدارس و مراکز آموزش عالی ایلام به جز مراکز خدمات رسانی روز پنجشنبه تعطیل شدند. بارش شدید باران از روز چهارشنبه در مناطق مختلف استان ایلام آغاز شده است و به گفته مسئولان هواشناسی این استان تا کنون 230 میلیمتر باران باریده است. مسئولان شهر ایلام از شهروندان خواستند تا حد امکان از سفرهای غیر ضروری به داخل شهر خودداری کنند. با ادامه تلاش پناهجویان برای عبور از آبهای میان ترکیه و یونان، روز چهارشنبه در جریان 5 حادثه مختلف نزدیک جزیره لسبوس در یونان، دست کم 11 نفر که بیشترشان کودک هستند کشته شدند. در همین حال گارد ساحلی یونان همچنان در حال نجات سرنشینان قایقی است که اواخر وقت چهارشنبه در آبهای دریای اژه غرق شد. مرگ دست کم 3 نفر در این حادثه تایید شده است و 38 نفر هم مفقود هستند. همزمان با این تحولات روز چهارشنبه اتریش اعلام کرد که در حال برنامه ریزی برای احداث حصار در مرزش با اسلوونی است. صدر اعظم اتریش گفته است که این اقدام برای کنترل بیشتر ورود پناهجویان انجام می شود. و ما همونطور که در خبرها شنیدید، در آستانه برگزاری نشست بین المللی وین در مورد آینده سوریه، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که حتی اگر این کنفرانس به نتیجه فوری نرسه، اما تنها امید موجوده. برای اولین بار از ایران هم برای شرکت در این نشست بین المللی راجع به سوریه دعوت به عمل اومده و از طرف ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه همراه با 3 معاونش در این مذاکرات شرکت میکنند. ارتباط تلفنی مستقیم ما با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین برقرار شده. هانا، با سلام، به ما بگو که آیا جان کری وزیر خارجه آمریکا و همچنین هیئت ایرانی وارد وین شدند یا خیر؟
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو فردا. بله، وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش وارد شهر وین، هتل امپریال در مرکز شهر وین که من از اونجا با شما صحبت میکنم شده، اما صحبتی رو در آستانه ورودش مطرح نکرده. وزیر خارجه ایران به همراه معاونانش هم پیش بینی میشه که تا ساعتی دیگه به شهر وین بیان. اونطور که منابع ایرانی گزارش دادن، قرار هست آقای ظریف دیدارهایی رو با همتایان آمریکایی و روس خودش داشته باشه. در این حال مشخص نیست که آیا در دیدار دو جانبه آقای ظریف با همتای آمریکاییش درباره سوریه صحبت خواهد شد یا خیر، چرا که پیشتر از این موضوع به عنوان خط قرمز سیاست خارجی ایران مطرح شده بود که درباره مسائل غیر هسته‌ای با همتای آمریکایی خودش صحبت بکنه. در نتیجه ما منتظریم در طول روزی که پیش رو داریم در شهر وین، هیئت‌های سایر کشورها، بیش از 10 کشور شرکت کننده در این مذاکرات هم به مرور وارد شهر وین خواهند شد تا دیدارهای مقدماتی رو امروز داشته باشند.
ولی دیدار اصلی قرار فردا انجام بشه.
درسته، دیدار اصلی که در اون ایران، آمریکا، روسیه، همچنین کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا، وزیر خارجه چین، همچنین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، مصر، ترکیه، همه اینها قرار هست که فردا دیدار اصلی رو انجام بدن که پیش بینی میشه تا حوالی ظهر روز جمعه به وقت وین در اینجا انجام بشه.
برای این نشست هانا چی پیش بینی میشه؟ یعنی باید منتظر بود که از این نشست چی بیرون بیاد؟ الان در اونجا چی گفته میشه در این باره؟
اون چه که ما میدونیم این است که ایران پیشتر، حدود 2 سال پیش، به این مذاکرات در ژنو دعوت شده بود و در اون موقع پیش شرط بحث آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بود که مخالفان رویکرد ایران به عنوان متحد بشار اسد میگفتند که نمیشه درباره آینده سوریه صحبت کرد و همچنان تصور کرد که در این آینده سیاسی سوریه بشار اسد حاضر باشه. به نظر میاد که همکنون با توجه به بحرانی شدن شرایط در سوریه، موضوع گروه موسوم به خلافت اسلامی، موج میلیونی آوارگان سوری که به سوی غرب در حرکت هستند، از اوایل تابستان امسال این موضوع شدت گرفته، به نظر میاد که اون موضوع طرفهای ایران در این مذاکرات درباره آینده بشار اسد که یک موضوع مطلق بود، نبودن بشار اسد در دولت انتقالی یا دوران انتقالی، تبدیل به یک موضوع دومی شده و بیشتر تلاش میشه برای اینکه یک چارچوبی پیدا بکنن طرفین تا قدم بردارن در یافتن راه حل برای این بحران و یک روند سیاسی انتقالی در سوریه. اگرچه که هنوز مشخص نیست طرفای اصلی در بحران سوریه که دولت سوریه از یک سو و اپوزیسیون سوریه از سوی دیگر میشن، اینها چه نقشی خواهند داشت در این مذاکرات و گفتگوهای بعد از این.
سپاسگزارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی ایران به وین. و ما در همین زمینه همکارم میرعلی حسینی گفتگویی داشته است با محسن میلانی، کارشناس روابط بین‌الملل در فلوریدا، و از او پرسیده است که چرا آمریکا از ایران دعوت به عمل آورده و ایران هم به این دعوت پاسخ مثبت داده. محسن میلانی:
به نظر من این دعوت این حقیقت رو نشون میده که آمریکا به این نتیجه رسیده که ایران یه قدرت منطقه‌ایه و در سوریه هم نفوذ داره و میتونه از این نفوذش استفاده بکنه. این اولین باری نیست که صحبت از دعوت ایران شده. قبلا سازمان ملل متحد یه دعوت رسمی کرد که ایران وارد مذاکرات بشه، ولی بعد دعوت خودشونو پس گرفتن و 2 نفر از کسایی که از طرف سازمان ملل متحد قرار بود که مسئله جنگ داخلی رو بررسی کنن در سوریه، هر دوتایشون، یعنی هم آقای کوفی عدنان هم آقای لاکدار برهیمی، هر دوتایشون گفته بودن که ایران باید در این مذاکرات شرکت بکنه. اما مسئله مهمتر از این مسئله برجامه. به نظر من با موافقت اتمی که بین ایران و غرب امضا شد، درهای دیپلماسی برای ایران باز شده و این به نظر من اولین دریه که برای ایران باز شده و اجازه داره میده ایران تو پی در میز مذاکرات بشینه. مسئله دیگه هم که به نظر خیلی مهم میرسه اینه که بدون حل مسئله سوریه داعش از بین نخواهد رفت. این مسئله که هم آمریکا به این نتیجه رسیده و هم کشورهای دیگه و هم ایران. بنابراین از بین بردن داعش بدون کمک ایران خیلی مشکل خواهد شد و به خاطر همین مسائلی که برای اولین بار دولت آمریکا رسمی از ایران دعوت کرده که وارد مذاکرات بشه، البته از طرف سازمان ملل، و ایران هم به درستی این دعوت رو قبول کرده و این هفته وارد مذاکره در رابطه با آینده اسد و آینده سوریه خواهد شد.
با توجه به اینکه شماری از مخالفان پیشین شرکت ایران در این مذاکرات این بار موافقت کردند که ایران در این گفتگوها شرکت کنه، فکر میکنید نقش ایران تا چه حد میتونه مهم باشه؟
ایران دور خیلی مهمی میتونه بازی بکنه، برای خاطر اینکه مهمترین حامی حکومت اسد در خاورمیانه و با کمکی که از روسیه خواهد گرفت، این دو تا کشور میتونن اگر موافقتی در میز مذاکره به دست بیاد، اسد رو زیر فشار قرار بدن که اون قرارداد رو قبول بکنه. در نظر داشته باشید که چند مدت قبل بود که حکومت اسد رو غربی‌ها محکوم کردن به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی کشتار دست جمعی، و خلاصه اسد قبول کرد که اجازه بده غربی‌ها بیان این اسلحه‌ها رو از بین ببرن. و در این مذاکرات ایران و مسکو هر دو رول خیلی مهم میره بازی کردن، و بنابراین اگر مذاکرات آینده بخواد به جایی برسه، ایران و روسیه میتونن رول خیلی مهم میره بازی کنن که بتونن حکومت اسد رو قانع بکنن موافقت نامه آخر رو قبول بکنن.
آقای میلانی، در حالی که برخی کشورهای دیگر عرب مثل مصر، اردن گفتن در این مذاکرات شرکت میکنن، امروز پنجشنبه بخش مقدماتی این گفتگوهاست و فردا جمعه به مسائل حساس میپردازن، فکر میکنید عربستان سعودی هم در این گفتگوها شرکت کنه؟
تا اینجا که من خبرها رو شنیدم قرار شرکت بکنن، ولی در هر صورت من شکی ندارم که پشت پرده عربستان با دعوت ایران مخالفت کرده، ولی به نظرم اینقدر زور نداشته که بتونه آمریکا و روسیه و کشورهای دیگر رو و حتی شاید ترکیه رو قانع بکنه که ایران نباید شرکت کنه. شما همونطوری که من بارها گفتم، بدون همکاری با ایران و بدون دعوت ایران به میز مذاکرات، مسئله جنگ داخلی سوریه قابل حل نیست. کشورهای غربی به این نتیجه رسیدن و از ایران دعوت کردن، و من امیدوارم که ایران هم بتونه یک رول خیلی خوبی رو در اونجا بازی بکنه که این جنگ خانمانسوز سوریه هر چی زودتر تمام بشه.
نظرات محسن میلانی، کارشناس روابط بین الملل رو میشنیدید. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، میگوید که جمهوری اسلامی باید که خود را آماده اداره جنگ های نیابتی و مستقیم کند، ولی ایشان نفرمودند که جمهوری اسلامی خود باعث و بانی و صادر کننده تمامی جنگ های نیابتی در عراق، سوریه، یمن و لبنان بوده و هستند.
تا ما ملت به هم دیگه رحم نکنیم، خدای به ما رحم نمی کنه. عزیز من، الان مردم طوری شده که مردم دارن سرم زیر کلاه میذارن. این درست نیست. بیایم به راه خدا بریم. عزیز من،
جنگ نعمت نیست، اگرچه برای گروهی نعمته، ولی برای قاطبه مردم اون کشور فقر و بیچارگی میاره. بنابراین این جنگ چه خاصیتی داره برای سپاه که اینقدر بر اون تأکید میکنه؟ خب میشه خیلی آسان به چند مورد اشاره کرد. یک، عدم مدیریت ها و دخالت های بی مورد در سیاست و اقتصاد رو پوشش میده. وقتی اوضاع تخل پخل و شلوغ شد به قول معروف، دیگه چیزی به چشم نمیاد. دزدی ها رو پوشش میده، شرایط کشور رو عوض میکنه، در واقع قهرمان میسازه از دزدها، از خیانتکارها و از کارهایی که افرادی که در هر امری بدون دلسوزی دخالت کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
به پایان این بخش از خبرها و گزارش رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.